أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك خداوند به تو پناه میبرم. أذل أعوذل از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. و أذل أعوذل بلغزانم یا لغزانده شوم. و أظلم أعوذل من ظلم کنم یا به من ظلم شود. و أجهل أجهل علی به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. هدیه به پیشگاه تمامی انبیا، اولیا، اهل بیت عصمت و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، شهدای راه حق و انسانیت، شهدای جنگ اخیر، پدران، مادران، استادان، مربیان، درگذشتگانمون، حقدارانمون، تمام کسانی که تلاش کردن تا معارف دین و معارف بشریت به دست ما برسه، یک سوره توحید تمام با یک صلوات قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. در روزهای گذشته ما یک گفتگوی رو آغاز کردیم که هر کدوم از بخشای این گفتگو یه قطعه از یه پازل بود. اگه بخوایم یه نامی برای این در حقیقت پازل بذاریم، باید به جای کلمه پازل بگیم مثلا یک نوع سبک زندگی بود. این سبک زندگی که سبک زندگی قرآنیه، نامش سبک زندگی توحیدیه. داستان توحید در دل دعوت تمام انبیا بوده و حتی حکمای گذشته و سابقین، ولی در این حال یه مرتبه و مرحله از توحید که توی این شبها هم راجبش اجمالا صحبت کردیم در لابلای گفتگوهایی که داشتیم، مرتبه از توحید هست که این مرتبه از توحید فقط در قرآن کریم یافت میشه. این فهمش مرحوم علامه طباطبایی میگه نه در تعالیم انبیا گذشته بوده، نه در تعالیم دمای سابق اون مقداری که به دست ما رسیده. این یه اسمی هم در اشتهای خودش برای این نوع از توحید داره به نام توحید اطلاقی بهش میگه. داستان خیلی عجیبی هم داره ایشون که مرحوم علامه تهرانی این داستان رو در کتاب رساله لب و لعاب نقل کرده. این خیلی داستان عجیبیه، اگه کسی به جزئیاتش دقت کنه. داستان اینه که ایشون میگه که من یه وقتی در مسیر سیری که داشتم طی می‌کردم متوجه شدم که انسان هر مرتبه‌ای رو که ازش عبور می‌کنه در مقام سیر، خاطر طمع به یه مرتبه بالاتره. این معنا که مثلا فرض بفرمایید که اگر ما الان بخوایم یه کسی رو دعوت کنیم به ترک دنیا، چجوری دعوتش می‌کنیم؟ قرآن کریم میگه که بل تؤثرون الحیات دنیا، شما حیات دنیا رو انتخاب کردید، ول آخرت و خیرون و عبق، آخرت خیر و باقیه. دعوت میکنه از چیزی که نه خیره و نه باقیه به چیزی که هم خیره و هم باقیه. شما انسانی فطرتا خیر رو دوست داریم نه شر رو، و باقی رو دوست داریم نه فانی رو. دست میذاره رو همین نکته فطری ما، میگه ول آخرت و خیرون و عبق. اگه ما این گفتگو رو تحلیل کنیم، در حقیقت ما اگر از این مرتبه بتونیم عبور کنیم، یعنی به دستور العمل این آیه عمل کنیم، داریم به طمع آخرتی که خیرون و ابقاست از دنیایی که نه خیر و نه باقی عبور میکنیم. حالا ممکنه که در ادامه سیر مثلا استادی که ما رو تربیت میکنه، حالا یا امام علیه السلام یا کلمات امام یا بیانات قرآن کریم، ما رو اوج بده بعد از اینکه از دنیا گذشتیم و به طمع آخرتی که خیر و باقیه عبور کردیم، به ما بگه که خب ببین، حالا الان از دنیا گذشتی و دل به آخرتی هستی که خیر و باقیه، ولی از اینم یه چیز دیگه هست که از این آخرت هم باید بگذری، والله خیرون و ابقا. این اوج سیره که دیگه به آخرت هم کاری نداره، والله خیرون و ابقا. یکی گفتن این آقای شما چطوریه؟ گفتن آقای ما خیلی خوبه، فقط بعضی شبا دیوونه میشه. گفتن چطور؟ و میره تو حیات به خودش راه میره، میگه این تا صبح میگه الله خیرون و ابقا، الله خیرون و ابقا. البته این قاعده دنیاست دیگه، قاعده دنیا همینه. اونایی که خودشون دیوونن به اونایی که عاقلا میگن دیوونه. این دیوونه میشه تا صبح میگه الله خیرون و ابقا. خیلی جالبه که در داستان سحره موسی، وقتی فرعون اینا رو تهدید کرد، بهشون گفت که لأصلبن نکن فی جذوع النخل لأقطعن ایدیکم من خلاف، گفتن که فقط ما انتقاس، هر کاری میخوای بکنی بکن، انما تغذی ها زهل حیات دنیا. بعد توی عبارت دیگه که ازشون نشه گفتن الله خیران و عبق. یعنی اینا یه دفعه اصلا از اون جایی که داشتن دنبال جایزه و ارزشمند شدن پیش فرعون و اینا میگشتن، در پستری مراتب یه دفعه تمام مراتب سلوک رو طی کردن، در یک لحظه گفتن الله و خیرون هم. خب پس ما هر مرتبه ای را اگه بتوانیم با دست یاری خداوند ازش عبور بکنیم، به یه طمعی داریم این کار رو میکنیم. مرحوم علامه میگه من رسیدم به اینجا که دیدم آخرین مرتبه سیر گذشتن از طمعه. بعد دیدم که خب من الان یه خواهد از طمع بگذرم، به چه طمعی؟ به قول شما استادای فلسفه میشه دور. خواهم از طمع بگذرم، بعد به یه طمعی از طمع بگذرم، دیگه نمیشه. گیر کردم اینجا، اضطرار افتادم، رفتم خدمت آقای قاضی. یه آقای قاضی به من گفت که این مرتبه رو با یه مکتبی میشه کرد به نام مکتب احراق. توضیحش خیلی جالبه. توضیحش اینه که سالک توجه کنه به این امر که خداوند طمع رو توی خمیرمایش سرشته. وقتی یه چیزی رو تو خمیرمایم سرشته، خدا رحمت کنه آقای نجفی رو، یه بیان خیلی قشنگی داشت، گفت چاقو دسته خودشه که دیگه نمیتونه ببره، که چاقو همه چی رو میتونه ببره جز دسته خودش. گفت انسان میتونه اعمالش رو خالص کنه، اما شما به یه جایی میرسی که متوجه میشی که، گفت که یه درختی تو خونهشون بود، اینو دیگه آسلاق نمیگفتن، یه داستان تمثیلی، یه درختی تو خونه بود از این درختای خیلی بزرگ، این تمثیل ها، حالا به سازمان محیط زیست اطلاع ندین اینو، تمثیله. گفت یه درختی تو خونه شون بود پر گنجشک بود، اینم داشت مطالعه میکرد، این گنجشکا هم سر صدا میکردن، نمیذاشتن این مطالعه، هی ولع میشد این گنجشکا رو کیش میکرد، دوباره میشست مطالعه کنه، تا میشست دوباره اینا شروع میکردن سر صدا کردن. بعدی که من گفت چیکار میکنین؟ گفت اینو نمیذارم من مطالعه کنم. گفت چیکار میکنه؟ گفت کیش میکنم دوباره میان میشنن. گفت ببین تبر بده به من، زد درخته رو قطع کرد، گنجشکام رفت. این تمثیله. یعنی چی؟ یعنی ما هی داریم این گنجشکا رو کیش میکنیم، هی میخوایم اعمالمون رو خالص کنیم، نیتمون رو خالص کنیم، بعد اونی که اصل ناخالصی داره ازش بیرون میاد خودمم. جودو که زنبون لا یقاسو بهی زنبو، که اینجا هست که این خودش ریشه همه بدبختی هست، این رو چجوری خالصش کنم؟ بعد در تعابیر قرآنی وقتی نگاه میکنید، به لطافت به لطافت میبینید که قرآن کریم به این گروهی که تونستن از این مرحله عبور کنن تعبیرش چیه؟ مخلصینه. مخلصین در لغت عرب مخلص اسم مفعوله، مخلص اسم فاعله، مخلص یعنی خالص کننده. تا وقتی ما داریم عملمون و نیتمون و انگیزمون و رفتارمون رو تصحیح میکنیم، ما مخلصیم، داریم خالصش میکنیم. اما مخلص یکی دیگه داره منو خالص میکنه. اون کدوم مرتبه از اخلاصه که دیگه کار من نیست؟ میگه وقتی که رفتم خدمت آقای قاضی، گفت این طی این مرتبه با یه مکتبی به نام مکتب احراق ممکنه. احراق یعنی سوزوندن، و احراق اینه که سالک به این توجه بکنه که این طمع رو نمیتونه دیگه از طمع بگذره، خداوند در سرشتش سرشته، در خمیرمایش سرشته، فقط تنها دستی که الان میتونه اینو برداره دست حق تعالی است. حالا من دیگه اینشو نمیفهمم، فقط دارم نقل قول میکنم. بعد میگه آقای قاضی گفت که در این حالت سالک دچار اضطرار میشه و امن یجیب المضطر اذا دعاه. فکر کنم آقا نارندش، یا من یجیب المضطر اذا دعاه، اضطرار فرا میگیره و دستشو میگیرن. اون وقت آقای قاضی فرموده، بازم من نمیفهمم اینو، آقای قاضی فرموده که اگر این حالت برای کسی دست بده، آنچنان شادی در قلبش جاری میشه که با آنچه که در دنیا و مافیهاست قابل مقایسه میشه. اون وقت گفته بود که این مکتب در ذیل آیاتی مثل انا لله و انا الیه راجعون ذکر شده، که معلوم علامه اون مکتب اخلاقی توحیدی رو در ذیل این آیه شرح داده. ما در این چند روزی که گذشت داریم قطعات این گفتگو رو میچینیم. از کجا شروع کردیم؟ از اینجا شروع کردیم که کسی میتونه از قرآن بهره برداری کنه که متقی باشه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. متقی یعنی کسی که اهل مراقبه است. کسی که میخواد مراقب رفتار خودش باشه، این مراقبت از رفتار در این عالم یه درهایی رو به روش باز میکنه. اولین دری که به روش باز میشه، متوجه میشه در کنار این عالم شهادت، این آسمان و زمین و کوه و دریا و انسان و اسباب و علل، یه چیز دیگه ای هم هست. یه چیز دیگه ای قدم اول سیره. قرآن از این به غیب تعبیر میکنه. یه الذین یؤمنون بالغیب. اگه این باور رو در کارگاه عملیاتی خودش آورد، تلاش کرد که با این غیب ارتباط برقرار کنه و وظایفش رو نسبت به این غیب انجام بده و بررسی کنه ببینه آیا این غیب ارتباطاتی رو بین خودش و این جهان برقرار کرده یا نه، میشه فرازهای بعدیش الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك. در ادامه مسیر وقتی آرام آرام این وظایف رو انجام داد، متوجه باطن این عالم میشه. قبلا فقط صرف توجه بود که انگار یه چیز دیگه هست، انگار یه چیز دیگه هست، با یه چیز دیگه هست فرق میکنه. فرقش تو زبان عربی فرق کأنه و انس. کأنه یعنی گویا، معلومه شاید، امکان، احتمال داره. اما وقتی میگه انه یعنی حتما هست. از کأنه که انگار یه غیبی هست به انه و بالآخرته هم یوقنون، یقین پیدا میکنه به یک آخرتی. و بعد توی یه مرحله از گفتگوهای شب‌های گذشته گفتیم این آخرتی که میگیم، اون آخرتی که عرفاً مردم تو ذهنشون هست نیست. مردم فکر میکنن آخرت یه جایی و یه وقتیه، ولی وقتی به فرهنگ قرآن مراجعه میکنی، قرآن میگه آخرت باطن دنیاست. علمون ظاهراً من الحیات دنیا و هم بالآخرت هم غافلون. مردم ظاهر دنیا رو میشناسن، از آخرت غافلن. قدم بعدی که برداشتیم این بود، گفتیم خب حالا چه باید کرد؟ قرآن میگه که اگه میخواین این مسیریو که الان ترسیم کردم از تقوا به یقین، البته یه فصل دیگه هم داشت، فصل دیگه شنو که حالا اگر اومد توی این چرخه، چرخه پنجگانه، اون وقت اولاک علی هدن من ربهم، یه هدایتی میاد که گویا این سوار بر این هدایته و داره اوج میگیره. یه فراز بعدی که خیلی زیبا مرتبط بود به همین بخش آیات در همین سوره بقره فرمود یا ایها الناس، حالا این مردم مخاطب من شما این، اگه میخواین به این مرتبه دست پیدا بکنی، یعنی بیان وارد این داستان بشین، او عبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اگه میخواین وارد این چرخه تقوا بشین، برین در مسیر عبودیت. یه فصل بعد اومدیم عبودیت رو شرح دادیم، گفتیم عبودیت تعابیر متعددی میتونیم راجبش بکنیم. بهترین تعبیری که میتونیم پیدا بکنیم از بیرون قرآن کریم حدیث عنوان بصریه. عبودیت چیه؟ خب حدیث عنوان بصری رو گفتیم، شرح دادیم، من الان میخوام به یه زبان دیگه همونو بگم. حالا توی این بخش از گفتار به یه گفتگوی کوتاهی توجه بفرمایید. من بارها گفتم و بار دیگر میگویم که اگر که ما بخوایم دینو در یک کلمه خلاصه بکنیم، دین چیزی نیست جز مراقبه. همه دین یک کلمه است، مراقبه. این مراقبه یه طیفه، یعنی اینطوری نیست که یک کار ثابت باشه، یه عنوان کلی برای مراتب متعدده. از کجا شروع میشه؟ از مراقبه فطری. فطرت انسان، انسانو به مراقبه دعوت میکنه. به همین خاطر شما میبینید آدمایی که فطرتشون سالمه، به طبیعت آسیب نمیزنن، به حیوانات آسیب نمیزنن، به آب و هوا آسیب نمیزنن، به تبعش به انسانهای دیگه آسیب نمیزنن. آدمی که فطرتشون سالمه، آدمی که فطرتشون سالمه از رفتار فردی، اجتماعی، خانوادگی، سیاسی، مذهبی، عقیدتشون مراقبه میکنن. عقیده سیاسی و اجتماعی و مذهبیشون رو تو چش آدمای دیگه فرو نمیکنن. اجازه میدن آدما انتخاب کنن، مراقبه میکنن. این فهمن لا اکراه فی الدین یعنی چی و الی آخر خیلی چیزای دیگه. این مراقبه فطری وقتی میاد تو بستر دینداری، یه مراتب دیگه ازش تو بستر دینداری مشاهده میشه. ببینید پیامبر خدا فرموده انی بوئستو لاتمم مکارم الاخلاق، من برای تام کردن مکارم اخلاق اومدم. یعنی چی؟ یعنی انسان خودش مکارم اخلاقو بلده، ولی یه مراتبی از مکارم اخلاق هست که یا انسان بهش دسترسی پیدا نمیکنه یا خیلی سخت میشه بهش دسترسی پیدا کرد، زمان طولانی میبره، نسل‌ها باید بگذره. اون اومده که در دسترس ما قرار بده، چیزی که قراره مثلا 1000 سال طول بکشه تا ما خودمون بفهمیم، در دسترس ما قرار بده. این کار انبیا است، کار ما رو تسهیل میکنه، اون کار استاد تسهیلگریه دیگه، استاد مسیر رو کوتاه میکنه. این مراقبه ای که تمام دینه، یه مرتبه ای داره که در اوج داستانه، یعنی دیگه این مراقبه آخرین کلاس مراقبه است. این آخرین کلاس مراقبه در تعابیر قرآنی 50 بار تکرار شده. 50 بار تو قرآن کریم گفته شده اتقوا الله. اتقوا الله دو تا کلمه است، اتقوا و الله. تقریبا گمون نمی‌کنم کسی اینو درست ترجمه کنه. اتقوا الله یعنی چی؟ همه میگن از خدا الاحسن بترسیم. خب بریم بترسیم. حالا مثلا از خدا بترسیم یعنی چی؟ یعنی مثلا در موضع معصیت که واقع شدی بترس و معصیت نکن، بترسیم. اصلا ترجمه‌اش این نیست. اولا تقو فعل امر از ماده تقواز، تقوا وقواست، وابش قلب به ته شده شده تقوا، ریشش وقایه است، ماده وقایه، مصدرش وقایه است، یکی از مصدرش وقایه. وقایه یعنی مراقبه، اتقو یعنی مراقبه. از الله مراقبت کنید که لبخند میزنید خندتون میگیره، چون الله رو ترجمه نکردید. بعد میگه از الله، مثلا الله بچه کوچولو ما ازش مراقبت کنیم. الله مراقبت کنید. ببین شما الله رو ترجمه نکردین، بعد ترکیبش هم خب ترجمه نمیشه دیگه. ما باید سه تا چیزو در ترجمه ها ترجمه کنیم. اتقو رو ترجمه کنیم، الله هم ترجمه کنیم، ترکیبش هم ترجمه کنیم، ببینیم اتقو الله یعنی چی. خیلی صریح دوستان هزار بار این از ما شنیدن وصلشون سر رفته. شما در قرآن کریم وقتی به کلمه تقوا مراجعه میکنید، وقتی به کلمه الله مراجعه میکنید، تقریبا بهترین ترجمه برای کلمه الله در سوره حشر تقریبا میشه گفت، یعنی خیلی جامعه. وقتی الله رو توصیف میکنه میگه هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. شبای پیش اینو گفتیم این الف و لامی که سر این کلمات اومده الف و لام هویت یا ماهیته. وقتی میگه الله الملکه یعنی منشأ پادشاهیه، القدوسه یعنی منشأ قداسته، الجباره یعنی منشأ جباریته. هر چی که الف و لام داره منشأ. منشأ یعنی چی؟ یعنی اگر که یه پادشاهی توی این عالم هست، پادشاهیشو از الله تعالی گرفته. اگه یه عزیزی توی این عالم هست، عزتشو از الله تعالی گرفته. بعد اگه شما بگین بابا حالا مثلا فکر کردیم ما عربی بلد نیستیم، اومدی به ما میگی الف و لامش ماهیته، ما 15 مدل الف و لام دیگه هم داریم، چرا اون 15 تای دیگه رو نمیگی؟ میگم چون که قرآن کریم این معنا رو تایید میکنه در آیات دیگه، میگه ان العزت لله جميعا، اللهم مالک الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت و ذلت به دست توئه، سلطنت میدی سلطنت میگیری، عزت میدی عزت میگیری. وقتی به سایر بیانات قرآن کریم مراجعه میکنیم، اصلا از یک پنجره و از یک نگاه قرآن کریم شرح معنای الله. این شما میتونید بگید قرآن چیه؟ قرآن داره الله رو توصیف. پس اگه یک کلمه معادل فارسی که بسیاری معادل ضعیفیه بتونیم برای الله پیدا کنیم، الله یعنی منشأ عالم، یعنی منشأ صفات، یعنی منشأ وجود، منشأ قدرت، منشأ حیات، منشأ علم، منشأ سلطنت، منشأ عزت. یه حقیقتی توی این عالم وجود داره که تمام حقایق موجود در عالم دارن حقیقت خودشونو از اون میگیرن، اون نامش اللهه. وقتی میگه اتقوا الله یعنی از منشأ عالم مراقبت کن. خب مراقبت کردن از منشأ عالم چجوریه؟ مراقبت از منشأ عالم اینطوریه که من نمیتونم هر پولی رو دیگه از این به بعد در بیارم. اگه بخوام یه پولی رو به ناحق در بیارم، باید به خودم بگم ببین از الله مراقب. منشأ دارایی اللهه، نه این شغل، نه این معامله، نه این انتخابی که تو میخوای حق با زیر پا بذاری تا روزی تامین بشه. میخوام یه کلامی رو بگم، میترسم جونم به خطر بیفته. حالا توی مقدمش باید اینطوری بگیم، این امر به معروف نهی از منکر که اینقدر مهمه، در روایات داریم که تمام اعمال خیر در مقابل امر به معروف و نهی از منکر مثل یک قطره در مقابل دریا، و عالی ترین مثال امر به معروف و نهی از منکر، امر به معروف و نهی از منکر سلطان جائره. شما اگه یه سلطان جائر رو بخوای امر به معروف کنی یا نهی از منکر کنی، حداقلش اینه که نونت به خطر میاد. حداقلش، حد اکثرش هم اینه که جونت به خطر میاد. حالا خوبه ما مثلا تو روزگاری زندگی میکنیم که اگه سلطان جائر ما رو بکشه، خانواده‌مون رو دیگه نمیکشه. ولی قدیما وقتی که سلطانای جائر یکی رو میکشتن، خانواده‌اش هم به باد میدادن، همه رو میکشتن فامیلی، یعنی که بعدن یک پیدا نشه که بخواد انتقام بگیره. خب در مقام امر به معروف سلطان جائر، من اصلی ترین مبانی حیاتم که جانمه و نانمه به خطر میفته. غالب مردم از بیم جان و از ترس نانه که حرف حقو نمیزنن. اون وقت امیرالمومنین فرموده بدانید که امر به معروف و نهی از منکر نه مرگ و نزدیک میکنه، نه اون رو قطع میکنه. حالا شما الان برام یه داستان نگارید که فلانی امر به معروف کرد کشتنش، منم بلدم اون داستان، منم 100 تا داستان براتون میارم که امر به معروف کرد نکشتنش. اونی هم که امر به معروف کرد کشتنش، مرگش رسیده بود. یه داستان معروفی است، ما در تاریخ اسلام خبیث‌تر از حجاج بن یوسف دیگه نداشت. خود بنی امیه گفتن اگه همه اقوام جهان اون کارگزار خبیثشون رو بیارن، ما هم حجاج رو بیاریم، ما تو مسابقه عمر میبریم. بعد این حجاج در زمان سلطش اسبش رم میکنه، از اون افراد همراهانش تو بیابون جدا میشه، میرسه به جایی به یکی میگه که تو حجاج رو میشناسی؟ میگه خدا لعنتش کنه. میگه چرا؟ شروع میکنه یه سخنرانی در مذمت حجاج. بعدش میگه میدونی من کی؟ بعد میگه که اینجا کجاست؟ مثلا میگه اینجا قبیله بنی سعده. قبلش اینو میپرسه. بعد میگه میدونی من کیم؟ میگه نه. میگه من حجاجم. اینم خودشو نمیبازه. میگه میدونی من کیم؟ میگه نه. میگه من دیوونه این قبیله بغلیم. اونم خندش میگیره کاری به کارش دیگه نمی. خب بفرمایید. دیگه از حجاج خبیث‌تر، اینم بعد بی جان به حجاج گفته پشتم نشده. این اتقوا الله یعنی الله، به قول شما خارجی ها لایف استایل میاره، به قول ما ایرانی ها سبک زندگی. اینجوری نیست که بگیم مثلا اتقوا الله یعنی چی؟ بعد مثلا میگفتن ذکر بگو. بعد مثلا همه یه مدتی توی من یادم از اول انقلاب یه مجموعه از جهالتایی که ما در امور معنوی کردیم، یکیش پخش کردن داستان زندگی علما بود. داستانهایی که داستانهای خصوصی و اختصاصی بود، توضیح لازم داشت، پاورقی میخواست، همگانی نبود، همه رو ریختن تو این کتابا چاپ کردن. الان از دنیای معنویت فکر میکنن که باید یه استادی پیدا کنن، یک اون استاده یه ذکری به این بده، دو بعد این یه هفته این ذکر رو بگه، مثلا آسمون رو نگاه کنه، زمین رو نگاه کنه، از گذشته و آینده خبر بده، رو آب را بره، تصویر موجودات رو ببینه. فهم میکنن اینا دنیای معنویت. اتقوا الله یعنی چی؟ اتقوا الله یعنی یه منشأ این عالم داره، این منشأ عالم اللهه. خب بعد میگه خب حالا ذکر، ذکر الله، الله الله الله، هی میخواد بگه الله الله. او اتقوا الله این نیستش که من تصویر برام میگم الله الله الله. اتقوا الله اینه که در موضع تصمیم گیری برای زندگی خودم، چه تصمیمات جزئی چه تصمیمات کلی، الله رو در نظر بگیرم. این اتقوا الله یعنی توجه کنم این عالم منشأی داره. این توی راه رفتنم، نشستنم، حرف زدنم، سخن گفتنم، کسب روزی کردنم، رفتار سیاسیم، رفتار اجتماعیم، رفتار خانوادگیم اثر داره. یه انتخابای دیگه‌ای باید داشته باشم اگه باور نداشته باشم این عالم منشأی داره. اگه این عالم منشأی نداشته باشه، من میمونم خودم تک و تنها، باید تو این جنگل عالم سیر کنم، یه شمشیر بگیرم دستم، هر کی اومد جلوم بزنم. اما اگه این عالم یه منشأی داشته باشه و من توجه به اون منشأ داشته باشم، دائما در حرکات و سکناتم، زندگیم تغییر میکنه. ببین بارها دوستان این داستان از من شنیدن، گفت که اومده بود پیش این آقای حاج آقای بازاری جنس بخره. حاج آقا گفت دور از مغازه بغلی بخره. گفت آقا مگه ما بعد حسابی کردیم؟ گفت نه، این امروز من دشت کردم، همسایه‌ام دشت نکرد. بازاری که مشتری رو رازق خودش نمیدونه یعنی چی؟ میگه همسایه بغلی من امروز فروش نکرد، دشت یعنی فروش اول، این امروز اومده تا زور سر کار بوده دشت نکرده، من دشت کردم، برو از این خرید کن. این بازاری چیو دیده که اینجوری داره تجارت میکنه؟ من یه منشأ دیده. این آدم اعتقادش این نیستش که این کسب من داره به من روزی میده، این اعتقادش اینه که این کسب من وظیفه منه، من وظیفه‌م بوده در این مغازه رو بدم بالا. اما رازق خداست نه مغازه. بعد این همه اتفاقاتی که در طول دوران کسب و کار و تجارت افتاده، این سر اون کلا گذاشته، اون سر این کلا گذاشته، این حق اونو خورده، اون حق اینو خورده، برادر به برادر رحم نکرده، خواهر به برادر رحم نکرده، برادر به خواهر رحم نکرده، بچه به پدر رحم نکرده، همینا که میشنوید داستاناشو، فیلماشو تماشا می‌کنین، کتاباشو می‌خونین، تو زندگیتون میبینین، اینا برای چی اتفاق افتاده؟ برای اینکه این آدما اعتقاد نداشتن که این عالم منشأی داره. اگه اعتقاد به منشأ عالم داشتن که کلاهبرداری نمی‌کردن که. بعد مثلا در جهان سیاست قانون اینه که این حزب زیر پای اون حزب خالی کنه، اون حزب زیر پای. واقعا کدوم جامعه‌ای هست که اگه یه حزبی حاکم شد، اون یکی حزبه که حاکم نشده بگه ببین تو حاکم شدی، من با تمام وجود در خدمت تو هم برای اداره مملکت. اونم که حاکم شده بگه ببین تو الان ما با هم دیگه اختلاف داشتیم، می‌خواستیم انتخاباتو ببریم، حالا که من انتخاباتو بردم، آدمای لایق تو به من معرفی کن، من بذارم سر کار، من میخوام آدم لایق بذارم سر کار، کاری ندارم عقیده سیاسی با من چیه. ما یه دورانایی رو دیدیم می‌خواستی بری یه مدرسه درس بدیم، گفتم به کی رأی دادی؟ ما تو محله تهران زندگی می‌کردیم، یه جوکی تو تهران بود، یه آقای بودش بودن اسمش چاخان، بعد اونایی که دوست نداشتن رأی میدن، خب یه تعدادی از اول انقلاب زدن، انقلاب بودن، زدن اول انقلابی، نه زدن آخر انقلابی، اول انقلابی‌ها اینا رأی نمی‌دادن، بعد مثلا فکر می‌کردن که اگه شناسنامه‌شون مهر نخوره استواقی، بعد برای اینکه شناسنامه‌شون مهر بخوره می‌مدن رأی می‌دادن. توی محله ما همیشه تو همه انتخابات اسمال چاخان یه سری رأی داشت، سیاست جمهوری بود اسمال چاخان رأی می‌دادن، نماینده مجلس بود به اسمال چاخان رأی می‌دادن، آقای بود اسمش اسمال چاخان. به کی رأی دادی؟ گفتم به اسمال چاخان. به تو چه؟ من به کی رأی دادم؟ حالا من مثلا اگه بخوام حتما اون مدرسه درس دادم، شد بریم کنم رازق من اونجاست، اینجا الان اگه اینو من کلاس ندم من زندگیم لنگ میمونه، باید خلاف عقیده خودم به اون که اون دوست داره رأی بدم. گفت به کی رأی دادی؟ گفتم من که تو دوست داری، بعد اینجوری بگم دیگه. حالا شما ببینید چقدر از معضلاتی که ما داریم مال همینه، چقدر همش، همه معضلات فردی، اجتماعی، جهانی، معضلات جهانی. الان کیا به جهان دارن حکومت میکنن؟ کسایی که اتقوا الله دارن، قائلن این عالم منشأ داره، اینا رو جهان حکومت میکنن. ما حرفای متعدد نمیزنیم، ما یه حرف بیشتر نمیزنیم، از هر دری میریم دوباره همون داریم میگیم. یعنی یه جوره دیگه همه صحبت های شبای قبل بود. یک تر دستورالعمل بیشتر در قرآن کریم وجود نداره، تقوا. این تقوا مراتب داره. اوج مرتبه یه تقوا مراقبت از منشأ عالمه. این چیزیه که انسان با قدم خودش به تنهایی یا بهش نمیرسه، خیلی سخت میرسه، یا به اوجش نمیرسه. قرآن اومده اوجش رو معرفی کرده، لذا قرآن کریم معرفی شخصیتی به نام اللهه. اللهو داره معرفی میکنه. بعد که اللهو به عنوان منشأ عالم معرفی کرد، به ما دستور میده، میگه ببین از الله مراقبت کن، یعنی در تمام حرکات و سکنات توجه داشته باش که این عالم الله داره، یعنی یه منشأی داره، و اگه کسی به این امر توجه بکنه، این ذکر الله داره. ذکر الله ذکر اللهه، نه اینکه بریم یکی رو پیدا کنیم بهمون بگه روزی 400 بار این کلمه رو تکرار کن، بعد ما اون کلمه رو تکرار کنیم بریم تو بازار ربا بخوریم، بعد 400 بار اون کلمه رو بگیم، بعد بریم مثلا توی کرسی قدرت زیپای دیگران بکشیم که نوبت به ما برسه، بعد بریم توی جایگاهی بشینیم 4 تا آدم لایق که هستن به خاطر اینکه با من هم فکر نیستن بذارمشون کنار، 4 تا نالایق از رفیقای خودم بردارم بیارم بذارم سر کار. حالا ذکرم داره میگه تسبیح دستشه، الله الله الله، مثلا سوت میزنم، من نمیدونم چی میگم، شد شد سوت میزنم، اعصاب آدمو خرد میکنه. الله الله، میبینید چقدر پرتیم از مرحله، چقدر دنبال استاد گشتین یه ذکری بهتون بده، ببینید چقدر ما پرتیم از مرحله. ذکر خوراکه، باید با جان ممزوج بشه. اینی که داره میگه الله تمام وجودش داره و منشأ عالم ترکیب میشه، میگه الله، میگم که گفت تا صبح راه میره میگه الله خیرون و ابقا، اون نمیگه، از جانش داره میزنه بیرون، به زبانش هم جاری میشه، از جانش داره میزنه بیرون، به زبانش جاری میشه. شاید فکر میکنن از این زبان داره شروع میشه، برعکسه، از جان داره شروع میشه. داستان داستان یک تعهده، تعهد یعنی ایمان. آقا من میخوام تعهد بدم به منشأ عالم. قرآن کریم یک کتابیه که اومده یه شخصیتی رو به نام الله معرفی کنه، به نام منشأ عالم. یه شخصیتی هم به عنوان انسان معرفی میکنه به عنوان فقر، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. آیا شما تو گفتگویی که راجع به عبودیت گفتیم چیز غیر از این دیدیم؟ تو گفتگوی بعدی که راجع به اسماء گفتیم، آخرین گفتگو، چیز غیر از این دیدیم؟ گفتیم این انسانی که مظهر فقر و نداریه، در مسیر سیر خودش میشه علم آدم الاسماء کلها. اگه بگین راهش چیه، میگیم راهش قرآن میگه عبودیته. عبودیت چیه؟ عبودیت برگردوندن آن چیزیه که الله به من داده. توجه به این مسئله است. توجه از کلمه وجه میاد. وجه یعنی صورت. چون ما با صورتمون به یه چیزی رو میکنیم، لذا روی کردن هم از کلمه وجه میاد. عینما تولو فسمه وجه الله. به هر جا که رو میکنین اون وجه خداست. یعنی خدا داره از اونجا چهره شما نگاه میکنه. بعد توجه یعنی وجه رو به سمتی قرار دادن. وجه پذیریه. یه به این موضوع توجه کن. یعنی وجه تو. یعنی چهره جان تو. چهره جان تو به این سمت کن. زندگی یک امر بیشتر نیست، توجه به الله. این معنای اتق الله. حالا شما قرآنی که مطالعه میکنی ببینید چیز غیر از این میبینی، ادعیه رو وقتی مطالعه میکنی ببینید چیز غیر از این میبینی، روایات معارفی رو وقتی که مطالعه میکنی ببینید چیز غیر از این میبینی، ادبیات فارسی رو وقتی مطالعه میکنی ببینید چیز غیر از این میبینی. داستان از این قراره. این شرح معنای اتق الله، شرح سبک زندگی توحیدی اسلامه. گفت که من مضطر شدم، رفتم پیش آقای قاضی. آقای قاضی گفت این گفتگو در ذیل آیاتی مثل انا لله و انا الیه راجعونه. حالا شما این دوتا جمله رو بشکافین ببینید چیز غیر از این ببینید. من با اطمینان خاطر میگم که اگر شما اگه من 6000 تا دستورالعمل به شما بدم به شما خیانت کردم. 6000 تا چیه؟ 600 تا چیه؟ 60 تا. یا چی داری به من میگی؟ من اصلا نفهمیدم تو چی گفتی. یه قرآنی برداشتی آوردی 6000 تا آیه است. بعدم به من میگی نهج البلاغه رو هم بخون، برادر قرآن، صحیفه هم خواهر قرآن، خواهر و برادر و اینا 7000 تا 240 تا خطبه و چند هزار تا، بعد برو نمیدونم قرآن و دوره رو امیرالمومنین 5000 جمله است. من بدبخت آخه چجوری اینا رو تو زندگیم جاری کنم؟ خدا رحمت کنه مرحوم استعلیقای نجفی رو، یه تعبیری داشت میگفتش که اینا مثل مهره هزار پره، یه پرشو که جا بندازی هزار تا دیگه اش جا میفته. او اینطوری میگفت. من چی میگم؟ من میگم همه یه حرف دارن میزنن زبانهای مختلف. اگه شما یه مطلب بیشتر به من نگفتی، 6000 جور گفتی، داری به من خدمت می‌کنی. شما از هر کدوم از این آیات بیان این کتاب وقت بذارین، انشالله آقای کلانتریان، آقای کاشانچی عزیزم اینجا جلسه بذارن، از بیانید که 1000 سال با هم دیگه بشینیم از این قرآن شروع کنیم بریم تا آخر. خب از اول تا آخر اگه چیز غیر از این دینی هرچی خواستین به من بگید. یک کتابه ولی یه حرف بیشتر نداره. دوست داریم بگی یه حرفش الله تموم شد. قرآن چی میگه؟ قرآن میگه الله. اگه گفتی نفهمیدم میگه اتقوا الله. اگه گفتی نفهمیدم میگه انا لله. اما بازم نفهمیدم میگه انا الی راجعون. اینا همش یه حرفه. حالا ببینید انا لله گفتیم اینو، انا الی راجعون رو نگفتیم. انا لله یعنی من ملک الله. انا دیگه اناش جدا کنین، نارم خوردش کنین، نا میشه من خوردش کنین. نا یعنی ما، مفردش میشه من. من ما ملک الله. اصل دارایی ما چیه؟ خودمونیم دیگه. ما دارایی اصلیمون خودمونیم. بقیه چیزایی که داریم مثل علم و حیات و قدرت و اینا توابع اصل وجودمونه. بعد میگه انا الیه راجعون. بعد چی ترجمه میکنن؟ وای، یعنی یه روزی میرسه ما به سوی خدا رجوع خواهیم کرد. یعنی به سوی خدا رجوع خواهیم کرد یعنی چی؟ نمیدونه. یعنی قیامت میشه میریم به سوی خدا. یعنی چی؟ یعنی قیامت میشه میریم توی قیامت. انگار قیامت یه جایی ما میریم توی قیامت. آقا انا الیه راجعون جمله اسمیه است. جمله اسمیه دلالت بر زمان حال میکنه. شما وقتی میگه علیون عالمون معنیش نیست که علی عالم خواهد شد، معنیش اینه که علی عالمه. انا الیه راجعون یعنی ما دائما داریم به سوی اون رجوع میکنیم. چیمون؟ انامون. یعنی چی به سوی اون رجوع میکنیم؟ یعنی این که شما میگه آقا ببین این آفتابو میبینی؟ این آفتاب اینجوری نیست که خورشید یه چیزی رو پرتاب کنه بعد مثلا این آفتاب باشه، بعد خورشید که میره این آفتاب دیگه همیشه همینطوری هست. خورشید وقتی که بره دیگه آفتابی در کار نیست. حالا البته مثال من ناقصه ها، حالا شما میگین نه بابا همینطوریه، ببینم فوتون و چی رو پرتاب میکنه اونا. من دارم مثال میزنم، ولی تصویر جلو آینه رو چی میگین؟ تصویر جلو آینه رو که من اینجوری نیست که من ایجادش کنم برم پیکارم این تصویرم بره پیکارش دیگه خودش باشه. این وجودش به منه، بقایش هم به منه. عالم وجودش به الله، بقایش هم به الله. میگه ببین انا لله، ما ملک اللهیم و انا الیه راجعون. ما دائما داریم به اونجا، یعنی دائما ما داریم میشیم ما، دائما داریم میشیم ما. لذا یه لحظه اگه از ما قطع توجه کنه ما دیگه ما نیستیم. ولی اون فرهنگش طراحی عالمش این نیست که از ما قطع توجه کنه، اما یه وقتایی از صفات ما قطع توجه میکنه. من خودم تجربه های گرانقدر دارم. بنده داشتم نماز میخوندم، گفتم براتون نماز گفتم السلام علیک یا ابا عبدالله تو سلام نماز. نه این یه جوره دیگه بود، اینش جالبه که یادم نمی اومد چی بود. من خودم داشتم نماز میخوندم گفتم که اشهد ان لا اله الا الله وحده و وحده انجز وحده و نصر. گفتم نه این نبود، هی برمیگشتم از عقب بازم انجز وحده نصر عبده می اومد، اون اصلیه نمی اومد. یه بار دیگه که از شاهکارام اینه، داشتم گفتم که نماز خوندم گفتم الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، سوره هم نخوندم. بعد دیدم زود تموم شد، گفتم چرا زود تموم شد، یه کمی بیشتر تو. بعد یادم نمیمد که چه اتفاقی افتاده که این زود تموم شده. اینا یعنی چی؟ اینا یعنی یه کسی هست که وقتی قطع توجه کنه، شما سوره حمدو که داری 1000 سال میخونی یادت نمیاد. رفته بود منبر میگفت بسم الله الرحیم، بعد فکر میکنم یه چیزش کمه، بسم الله الرحیم یادش نمیمد که بسم الله الرحمن الرحیم یادش اومد، بسم الله الرحیم. اینا چیه؟ اینا اونه که داره خودش رو به ما نمایش میده که آقا ببین من قطع توجه کنم تو اینجوری. من یه زمانی که جاهل‌تر از الان بودم یه حوزه علمی ادبیات عرب درس میدادم تو دهه 70. بعد مثلا خودم خیال میکردم که خیلی خوب درس میدم و اینا، جوونم بودم حافظه‌ام خوب بود. یه روز بخونم فکر کردم که واقعا عجب تدریس میکنم و باور کنید تا 6 ماه به تته‌پته افتادم. تته‌پته میخواستم حرف بزنم زبونم نمیچرخت. یه بار داشتم عبارت میخوندم در تاریخ شیعه، هیچکس به اندازه من عبارت برای استادش نخونده که اون تصحیحش بکنه. من چندی هزار صفحه کتاب خوندم برای استاد، اون گوش داده تصحیح کرده منو. بهش گفتم که ببین آقا من فهمیدم که هیچکس عبارت درست نمیخونه. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه من عبارت درست نمیخونم، یا من خیلی خنگم، یا هیچ کسی همچین تعلیم ندیده. من اگه عبارت درست خوندم هیچ کی درست نمیخونه. بعد داشتم یه عبارتی میخوندم، رسیدم به کلمه منهم، بعد اینو منهم میخوندمش، میگفتم این منهم چیه؟ آخه یه ماده نهمه داریم، نهمه، نهم یعنی گرسنه. گفتم این تو باب افعال رفته منهمه، تو باب تفعیل رفته منهمه. یه دوستی هم داشتم خیلی حجیگر بود، گفتم آج آقا شما اینو چی میخونی؟ گفت منهم دیگه، منهم. بعد من چی لو ندادم که من اینو چی میخوندم. منهم یه استاد کامل درس مکاسب بوده در مشهد، شب میخواسته مطالعه کنه، صبح بره سر درس ولکن و ولکن میخونده، بعد هی با خودش فکر کرده که آخه وسط کتاب عربی این ولکن یعنی چی؟ چه سری داشته که مثلا شیخ انصاری اینجا گفته ولکن؟ تا صبح ولکن و ولکن میخونده و متوجه نمیشد، خوابش نبرده تا صبح. صبح از خانومش، خانومی سواد قرآنی داشته، گفته خانم شما اینو چی میخونده؟ ولکن دیگه. من میگم اینا اتفاقی نیست، اینا داره با آدم حرف میزنه. حالا ببین، من الان دارم مثالای خودمو میزنم، شما مثالای خودتون رو دارید. تو رزق و روزی ما دیدیم، توی تعلیم و تربیت ما اینو دیدیم، توی بحثای علمی اینو دیدیم. یه لحظه به خودت مراجعه میکنی، هیچ اینجا نیست. از همه سخت‌ترشو گفتی من کجا دیدم؟ تو دنیای معنویات. این حرفایی که من میزنم، مثلا حرفای اوج توحیده، یه وقتایی تو زندگی خودم یه اتفاقاتی نه خیلی سخت، خیلی ساده پیدا میشه. وقتی مراجعه میکنم به خودم، میگم هیچ کدوم از اینا با من حاضر نیست. اینا رو حاضرش میکنم که کار کنه، کار نمیکنه. بعدش که تموم میشه اون حادثه و اینا نگاه میکنم، میگم چقدر لطف خدا وسیعه که به آدم نشون میده ببین این الان هستش. ولی حالا من یه حرفی ساختم، من میگم ایمان مثل یه پرنده رو شونه آدمه. هستا اگه شما به من بگی ببین به این حرفا که میزنی ایمان داری، میگم والله ایمان دارم. میگم شما میفهمید نه که من با قاضی نمیکنم، ولی این ایمانی که من دارم مثل یه پرنده اینجاست، یعنی یه لحظه دیگه یه تکون بخوری پرواز کرده. این معنی اتقوا الله در عرصه هایی که حالا من تونستم یه چند تا مثالشو بگم، ممکنه هزاران مثال دیگه هم داشته باشه تو عرصه های دیگه زندگی. شما با خودت فکر کن تو این عرصه من الان میخوام تصمیم بگیرم، اتقوا الله اینجا چی میگه؟ تو این عرصه میخوام تصمیم بگیرم، اینجا اتقوا الله چی میگه؟ تو این عرصه میخوام تصمیم بگیرم، اینجا اتقوا الله چی میگه؟ مراقبت از منشأ چی میگه؟ انا لله و انا الیه. میبینید همش یه چیزه. از هر جا میریم دور به یه چیز نقطه قبلی برمیگردی، از تقوا میری به اینجا برمیگردی، از عبودیت میری به اینجا برمیگردی، از اسما میری به اینجا برمیگردی، از انا لله و انا الیه راجعون میری به اینجا برمیگردی. یک سخن بیشتر نیست. این داستان سیر انسان در قرآن کریمه. حالا شما قرآن رو ورق بزنید، قدم به قدم برید جلو، هزار گفتار و هزار زبان این بیان رو میبینید. یکی از نکته های اعجاز قرآن کریم ایجازه. موقعی که قرآن نازل شد، وقتی که تحدی کرد، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، مسلمان ها خیلی تلاش کردن که جنبه های اعجاز کلامی قرآن رو برن پیدا کنن و راجبش کتاب بنویسن. امیرالمومنین هم حالا به یه دلایل تاریخی که احتمالا خیلی از شما بزرگواران میدونید من دیگه اشاره نمی کنم، اولین قدم رو در این راستا در تدوین ادبیات عربی برداشت. به ابوالاسود دوئلی بیانی رو گفت و اون رفت ادامه داد، شدن طبقه اول نهات، نهاتی که ادبیات عرب رو جمع آوری کردن. خود عربا در اوج ادبیات بودن ولی جمع آوری نشده بود. از اینجا، یعنی از زمان امیرالمومنین، ادبیات عرب شکل گرفت. تلاش بسیار فراوانی شد، گاهی در طول یک زمان هزاران نفر داشتن کار میکردن، استادان بزرگی پیدا شدن، هزاران جلد کتاب در لغت و صرف و نحو و معانی و بیان و بدیع و اینا نوشته شد. این علوم دائما جلو رفتن، تفکیک شدن، اول یه پارچه بودن بعد از هم تفکیک شدن، معانی شد، معانی بیان بدی. اینا رو الان اگه ما بخوایم مثلا به شما نشون بدیم، یه جلد کتاب مثلا شاید 500 صفحه‌ای علم معانی و بیان و بدیعه. ده ها موضوع توی این علوم وجود داره، ولی در بین این ده ها موضوع، یکی از این ده ها موضوع ایجازه. ایجاز اینه که شما بتوانید در کوتاه‌ترین بیان مفصل‌ترین کلام رو مخاطب ارائه کنید. این نامش ایجازه. اگه به اندازه صحبت کنید نامش مساواته. اگه طولانی صحبت کنید و این طولانی صحبت کردن شما مطلوب مخاطب باشه، نامش میشه اتمام. اگه نامطلوب باشه در نزد مخاطب، میشه تطویل. ایجاز، بعضیا گفتن اعجاز قرآن در ایجازه. یعنی ببینید رفتن از همه اون مباحث یه دونه، یعنی اینقدر این ایجاز مهمه. چون کسی که میخواد ایجاز گویی کنه باید بسیار بسیار توانا باشه تا بتونه این کار انجام بده. من الان برای شما یه مصداق ایجاز رو میگم، عرضم رو تمام میکنم به عنوان مکمل این گفتگو در پایان. چهار تا سوال اساسی بشر داره. یک، سعادت در چیه؟ از آن شده، از آن وقت کجاست؟ مشهده. رستگاری در چیه؟ سوال اول. راه رستگاری چیه؟ موانع رستگاری چیه؟ و چطوری میشه این موانع رو برطرف کرد؟ باور کنی اگه بخوام الان کتاب بنویسیم، هزاران جلسه میذاریم، دعوا میکنیم، آخر هم به نتیجه نمیرسیم. هر کیم یه چیزی میگه. قرآن این چهار تا سوال اساسی رو در چهار تا جمله یک پنجم خطی شعر میده. میگه سعادت در چیه؟ میگه قد افلح من تذکر. حالا تفصیلشو از من نخواهید، دوستان شنیدن اینا رو از من تفصیلش رو دیگه گفتم، لغتشو بررسی کردم، زیر رو کردم لغتشو برای گفتگوهای قدیمی، اونجا مراجعه کنید، اکسیر اینو میبینید. قد افلح من تذکر، تذکی معنای دقیقش اینه یک کسی بنا داشته باشه پاکیزه زندگی کنه، بنا داشته باشه میشه تذکی. از ماده زکه واسه به معنای پاکسازی رفته تو باب تفعل، معانی باب تفعل بهش اضافه شده. یه آدمی است بنا داره پاکیزه زندگی کنه، میگه رستگاری در اینه که بنا داشته باشه پاکیزه زندگی کنه. خب سوال دوم، راهش چیه؟ و ذکر اسم ربه و صلا. راهش ذکر. ذکر چیه؟ همین سخنرانی امشبمون، این ذکر. ذکر اسم رب یعنی چی؟ ذکر اسم رب یعنی اگه من در شما اثر گذاشتم بفهمم که من اثر نذاشتم. این ربه که در شما هست. اما رمیت از رمیت. این ذکره. ذکر اینه. ذکر اینه که الان شما اومدی میگی آقا عجب صحبت خوبی بود. البته اینا میگن عجب چرت و پرت بود. ذکر چیه؟ مثلا دیگه مثلا فرض کن شما میای میگی آقا عجب صحبتای خوبی بود. منم که یه باد میکنم به احبدی. من باید اینجا بگم و اما رمیت از رمیت. این میشه ذکر. ذکر اینه که من اینجا متوجه باشم که من پرتاب نکردم این کلماتو به سمت شما. من در قلب شما این تیر رو نزدم. شما هم که اثر پذیرفتی اگه دید چقدر این گفتگو به دل شما نشست، خودت بگی و ما رمیت از رمیت. اشکال نداره ما از هم دیگه تشکر. من از شما تشکر کنم که تشکردین مجلس رو گرم کردین، مجلس ابو عبدالله. و ما رمیت از رمیت. شما اومدین، نه من شما رو بردم، نه شما من آوردین، نه من در شما اثر میذارم، نه شما از من اثر میپذیرید. و ما رمیت از این ذکر رب. و در هر موضع دیگه شما یه اثری ازتون صادر شد بگین که این اثر اثر ربه. ذکر اسم ربهی، اسم رب رو یاد کنه. ذکر مال قلبه، در قلبش به رب توجه. ببینید اون مؤمنی که اگه آسمان ببارد یا نبارد، زمین برویاند یا نرویاند، حالش تغییر نمی کنه. چرا حالش تغییر نمی کنه؟ به زمین و آسمان کاری نداره، با رب کار داره. رب قرار منو ربوبیت کنه دیگه. حالا اجمال دو تا سوال دیگه‌ش هم، سوال سوم اینه که ان شاء الله اینو یه شب دیگه شرح میدم. حالا مانع این داستانایی که گفتیم چیه؟ چرا ما نمیایم توی این وادی به این زیبایی، به این نشاط؟ چرا ما این سعادت رو در آغوش نمیگیریم؟ خداوند به ما میگه که بل توسرون الحیات الدنیا. چون شما حیات دنیا رو انتخاب. ما عاشق حیات دنیا این دیگه. ما عاشق پولیم، عاشق نمیدونم خونه بزرگیم، عاشق ماشین نمیدونم چیچیم، عاشق ویلای کجاییم، عاشق لباس بهمانیم. اول که میری تو مهمونی در کلامونو بررسی میکنن که لباسمون برند فلان هست، شماره تلفنمون شخصیتمون، آدرس خونهمون شخصیتمون. اگه مثلا بگیم شاب دل از این زندگی میکنیم، یه اینجوری بهمون نگاه میکنن، اگه مثلا فرمانیه باشیم خیلی آدم خفن. مثلا این سخنران از شاب دلعظیم بیاد به درد نمیخوره، اگه فرمانیه بیاد خیلی سخنران. بابا سخنران دیگه ربطی به شاب دلعظیم و فرمانیه معنویت ربطی به هیچ کنیم از، ولی اینا تو زندگی ما مهمه. بل تو سرون الحیات دنیا. استاد ما میگفت که من چیه رئیس شدم یه جایی که اومد دستمو بوسید، من فهمیدم این به خاطر ریاست. بعد از ریاست خودم رو عزل کردم، میگه سلام کردم جوابم نداد، همون که دستمو بوسید. سلامش برای ریاست، دستبوسش برای ریاست. بل توسرون الحیات الدنیا. میگه حالا میدین چرا شما نمیرین راه؟ چون ایثار، ایثار یعنی انتخاب. حالا میخوام نجات پیدا کنم، چی کار کنم؟ من دنیا رو دوست دارم. اینو شرحش باشه برای بعد. الان فقط تیتراژ باز میکنه. میگه من میخوام نجات پیدا کنی، ول آخرتو خیر و ابقا. این راه نجاتش. راه نجاتش توجه به این جمله است. حالا اینا چیه؟ ان شاء الله اینا رو شب‌های آینده خدمتتون عرض خواهیم کرد. ما رو ببخشید، ما هم اینا رو بلدیم، هی دور میزنیم همون حرف قبلی رو میزنیم، چیز دیگه بلد نیست. السلام علیک یا ابا عبدالله انقای افران حبس آشیانه بود وقای نینوا همه در ره بهانه بود، جایی که خورده بود می آنجا نهاد سنگ، دردی کشی مست شراب شبانه بود،
یک بار سوخت زاتش غیرت هوای عشق، مهم پرده ای اگر اندر میانه بود، در یک طبق جلوه جانان نثار کرد، هر در شاه باش اندر خزانه بود. دامد به جز نوای حسینی به پرده راست، روزی که در حریم الست این ترانه بود، لحک جا نداشت به جز بینشان درو، آن سینه ای که تیر بلا را نشانه بود. پوری نظاره کن که شکستن کوفیان، آینه ای که مظهر حسن یگانه بود، نی نی که وجه باقی حق را حلاک نیست، صورت به جاست آینه گرم باک نیست. حسین آرام جانم، زمزمه نمی کنی نامولاتونو، حسین آرام جانم، حسین روح بر فرس تیز رو، هر که تو را دید گفت برگ گل سرخ را باد کجا می برد، قاسم رزمنده رفت رو سوی میدان رزم، این گل خوشبوی را عشق کجا می برد، دو گل باغ حسن رفت به نزد عمو، درد دل خیش را فاش بگوید به او، اذن جهادش دهد سرور تابند روح، سوی عمویش شوخ خیش چرا می برد، چون که به مرکب سوار قاسم رزمنده شد، قلب امون آگهان از بدنش کنده شد، بر تن قاسم زره خود برازنده شد، اونچه این باغ را باد بلا می برد، قاسم شیرین سخن داد بزد ای عمو، جانب قاسم بیا داد رسنیک جو، تا که رسیدش به سر سرور من زرنکو باب من آمد امو روح مرا میبرد. السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی صفی الله و ابن صفیه، السلام علی الحسین المظلوم الشهید، السلام علی اسیر الکربات و قتیل الابرات. نسألک اللهم و ندعوک اسمک العظیم الاعظم، یا الله 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 یا الله. حاجاتتون رو در نظر بگیریم، مردم مظلوم، مسلمانان مظلوم جهان، مردم مظلوم لبنان، افتاری های خودمون، مملکتمون، دور آقای امام زمان، سعادتمندی و سرفرازی کشور، مردم خودتون، فرزندانتون، سعادت خودتون، سعادت نسل آیندمون. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، یا مجیب المضطر اجر المضطر و نحن المضطرون، الهنا هذا ظلنا ظاهر بین یدک و هذا حالنا لا یخفا علک، من کنت لب المسول الک و بکن استدل علک، فهدنا به نورک الک و اقمنا به صدق العبودیت بین یدک، الهنا علمنا من علمک المخزون و سننا به سترک المسون، الهنا حققنا به حقائق اهل القرب و اسلک بنا مسلک اهل الجب، الهنا اقننا به تدبیر کلنا ان تدبیرنا و به اختیار کن اختیارنا، و اوقفنا لا مراکز اضطرارنا بکن ان تسرو فانصرنا، و به باب که اقف و فلا تتردنا، و به جناب که انتصب و فلا تبعدنا، و علیک نتوکل و فلا تکلنا، و صلی الله علی محمد و آل محمد. و علیک